أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث تحليل وتجزئة وتحليل حقیقت وضع و دلالات لغوی بود. عرض کردیم مسلک از مسلک دوم مسلک تعهد بود که دلالات لفظی وضعیه را برگشت میداد به تعهداتی که از اهل عرف لغت خاص صادر شده است، در رابطه با اینکه هیچگاه لفظ را به کار نگیرند، مثلا بلاقرینه، مگر در افهام معنای خاص. درس کردیم این به این تفسیر مبنا دلالت وضعیه را دلالت تصدیقیه می کند و یک قضیه تعهدیه شرطیه را ایجاد می کند که سامع و شنونده از به کارگیری لفظ متقن می شود به قصد تفهیم معنا. عرض کردیم که این تفسیر اشکالاتی دارد، میشه این اشکالات رو در دو بخش جمع کرد. بخش اول گذشت که این نمیتواند این تحلیل کل ابراز وضعیه را در واقع استعمال و دلالت بر قصد اتمام معنا تفسیر کند، مگر نیاز داشته باشد به یه متممی اون استفاده از عبارات حالی یا غلبه و امثال اونا، اصالت عدم القرینه هم که در فرش کلمات آمده باستی برگشت داده بشود به ظهور حالی و الا اصل تعبدی در لغت و در عرف و اغلا نیست، در جای خودش مفصل بحث شده، او هم برگشت به ظهور حالی. بنابراین وقتی بخواهیم ما برگردیم در برخی از دلالات استعمالی، یعنی دلالت من قصد تفهیم معنای حقیقی یا مجازی به ظهور حالی و امثال اینا، دیگه نیازی به تعهد نداریم در اصل دلالت لفظ و اراده من و قصد افهام معنای حقیقی هم میتونیم به همون ظهور حالی تحلیل کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم و از همون باب درست کنیم اون دلالت رو توجیه کنیم که درست شما همین رو بعدا مفصل خواهد آمد. این اشکال. اشکال دوم مجموعه از مبعدات اموری است که در مجموع موجب قطع می شود که ما این چنین تفسیر رو نمی تونیم بپذیریم که حقیقت بعد یه امر تعهدی باشد، التزام فقلایی یا عرفی و یه قضیه شرطیه باشد. مجموعه اموری رو میشه اینجا جمع کرد تحت این عنوان و بر اساس این امور این مبعدات است که این نظریه و این تفسیر رو مسلک تعهد رو رد میکنه. یکی این است که اگر واقعا دلالت لفظی وضعی لغت پیدایش لغت مبتنی و تعهد این چنینی باشد که تا این تعهدات و التزامات عقلایی و عرفی شکل نگیرد لغتی و دلالت لغتی در کار نیست. اگر این چنین باشه، این التزامات و تعهدات عقلایی به معانی پیچیده و دقیقی است که در یک مرحله از رشد عقلی انسان اینا شکل میگیره، چه در افراد چه در جوامع. بحث التزام و تعهد و پایبند بودن به التزامات و تعهدات این خود در عرف و عقلا زیاد هست، ولی در عرفهای دوران بزرگی انسان ها بلوغشون، عقلشون، رشدشون، رشدی بکنن معنای تعهد رو بفهمن، التزام رو بفهمن، پایدان بودن به التزام و تعهدات بکنن. با اینکه ما رو بگیم مسائل لغت یا اوضاع لغوی خیلی آسان‌تر و ساده‌تر و سهل‌تر از اینه، حتی در میان کودکان و اطفال هم لغت شکل میگیره، از همون سنین بچگی اونها بچه لغت رو یاد میگیره، کودکی دو ساله، یک ساله، سه ساله، نه معنای تعهد میدونه، نه التزام رو، نه این حرفا رو در لغت رو یاد میگیره. میفهمه که وقتی فلان لفظ گفتن، چون مادر چند بار جلوش تکرار کرده لفظ شیر چیزیست که نیاز داره، فلان لفظ داره اونجوری. چگونه میشه تفسیر کنیم پدیده یه لغت را که در سنین کودکی انسان شکل میگیره؟ تعهد فکری نداریم، که تعهد فکری که از گروه های جان جان روسو اصلی نداره، فصلی هم فکری نداریم. ما تعهدات فکری اصلا نداریم، اینا هم تکان در کودکی، کودک دو ساله تعهد فکری سرش میشیم میشیم جوری میشیم ما تعهد فکری. اونم نگفته فکری به معنی کودکی جان جان روسو، هم گفته تعهد اجتماعی، نگونده مال کودکان یک ساله دو ساله. پس لغت، پدیده لغت از همون ابتدای زندگی کودکی انسان شروع میشه، مثلا در اسماء اعلام، اسماء اسمی داره بچه یک ساله هم ملتفت میشه، تعهد میده مثلا اون بچه بر این کار، معنای تعهد رو از در این کار عقل رشدی در همه نرسیده به اون شکل، اون حدی که بتونه اصلا معنای این جور مقولات و مفاهیم ذهنی رو درد کنه. در جوامع بشری هم همینجور بوده، اتکازات هم باز هر که ادعا میکنه در بزرگا ادعا میکنه در بچه دو ساله. پس بنابراین معلوم براش اینه که لغت با تلقین درست میشه، نه با تعهد. اگر بنا شد که در ما یه مورد رو بسیم درست کنیم با غیر تعهد، پس براش اینه همش همونجور باشه دیگه. اگر در بچه با تلقین درست شد، خیلی خوب، پس میگیم لغت منشأش تلقینه، در بزرگان تلقین باشه، چرا بگیم تعهد؟ بنابراین و همچنین جوامع بشری، جوامع ابتدایی بشری که هنوز این تعهدات رو اغلبه نمیشناختن و در کار با اینا داشتن، بازم لغت رو داشتن. بنابراین یه مبعد، این یک مبعد. مبعد دوم اینه که خب اگر واقعا دلالت وضعی حتی استعماری، دلالت تصوری که آقایون گفتن اون اصلا دلالت وضعی، این روی انس ذهنی بین لفظ و معنا، اگر دلالت بر قصد افهام معنا این بود دلالت وضعی، که در حقیقت دلالت تصدیقی است، این روز شرح داده شد، این دلالت بر مقصود استعمالی متکلم شد دلالت وضعی، مبنای این دلالت رو تعهدات عقلایی قرار بدیم، اونم به اون تفسیری که گذشت که هر مستعملی میبایستی متعهد شود و ملتزم شود و این قضیه تعلیقیه را، تعهدیه را برای خودش پایبند شود، بشت ایجاد کند، ولو ضمن کل جامعه، که هرگاه لفظ را آورد مثلا قصد افهام معنا رو داشته باشه بدون قرینه. خب اگر این چنین بود خیلی خب، پس ما باید احساس وجدانی داشته باشیم به این که در موارد استعمالات الفاظ، یعنی در افهام و قصد تفهیم معانی با لغات در مقام محاوره، به طوری که متکلم استعمال کنه لفظ قصد تفهیم معنا داشته باشه، سامع هم شنونده هم از این استعمال کشف کند که این قصد دارد. اینجا باید حس کنیم که ما این مدلول تصدیقی استعمالی را، این مقصود استعمالی را و قصد اختیار معنا را بر اساس مبنای تعهد داریم میفهمیم. یعنی چون ملتزم شدیم حالا منتقل میشیم از این لفظ به این که قصد این معنا را بکنه. آیا واقعا اینجوریه؟ ما در موارد استعمالات و محاورات بر اساس پایبندی خودمون به این چنین تعهداتی کشف معنا رو میکنیم، میگیم اگه این اراده نکنه خلاف کرده، خلاف التزامش کرده، اگه قصد افهام معنا رو نداشته باشه یا معنای مجازی رو داشته باشه بدون قرینه، یه تخلف تعهدی کرده. همون گونه که در باب تعهدات دیگر اگه کسی تخلف کنه مشخص میشه که تخلف کرده، شاید یک حالت ذم و لومی هم اونجا باشه، چون تخلف از تعهد و التزام یه امر ناپسندی هم هست داره وجدان فطری انسان. اگر انسان متعهد شد فلان کاری بکنه نکنه، یه عذاب وجدانی اقلا داره، یه لوم و ذمی هم میشه از طرف. اینجوریه واقعا، یعنی در مواردی که کسی خلاف اوضاع لغوی حرکت کنه در یه لغتی و لفظ رو مثلا استعمال کنه در معنای مجازی بدون قرینه، یعنی آقا خلاف تعهد کرده، همینجور که مثلا در اون معامله اگر یک کسی تعهد داده فلان پول رو در مقابل ثمن بده در مقابل مسمن بده، اگر نداد میگه خلاف تعهد کرده. اینجوریه واقعا یا نه؟ اساسا وقتی من سامع وقتی میخوام کشف کنم مقصود این متکلم چیه، اصلا به ذهنم تعهد میاد، یعنی آن قرائن و شواهد حالی خودش رو نگاه میکنم، ببینم این آقا در اصلا جدی هست جدی نیست، در مقام اتهام هست یا در مقام خوندن لفظ و شعر شاید بین خودش و خداش داره شعر میکنه داره جمله رو میگه، یعنی در مقام اتهام ملتفت هست ملتفت نیست. این خصوصیات رو همه رو جمع میکنم، قرینه حالی هست قرینه مقالی هست نیست، از باب این چنین تواشفی این چنین ظواهری که همون ظهورات حالی و دلالات تبدی و اینه کسی که داره میره طرف غذا کردیم بیرون طرف غذا یه این پس گرسنه داره میره طرف غذا، همون جور که اونجا از اون حالت خارجیش فعل خارجیش به دلالت تبعی به ظهور حالی کشف میکنیم که مقصودش چیه، اینجا هم در باب لغت از همین شکل کشف میکنیم، نه متخلف تخلف کننده از استعمال لغت احساس خلاف وجدان و خلاف تعهد میکنه و التزام خودش، نه سامع در مقام شنیدن اصلا اینجا تصوری تو ذهنش میاد، کشف از این که مقصود قصد افهام معنا رو داره چیز سایر کشوفات افعال فاعل مختاره که از دلالات های طبعی است، طبع کسی که غرضی داره این کار رو میکنه، ما از این کشف میکنه و از اون غرض رو داره، اینجا هم همینجور کشف سامع و شنونده این که متکلم در مقام افهام معنای حقیقی وقتی لفظ را به کار گرفت بدون قرینه، این بر اساس ظهور حالیه، همین ظهورات حالی است که ما بعدا به تفصیل در اون مبحث دلالت لطف دلالت تشریقی استعمالی و جدی اونجا این ظهورات حالی را تحلیل میکنیم که منشأ این ظهورات حالی چیست در یک فاعل مختار و چگونه این ظهور حالی ایجاد میشه، و اونجا خواهیم گفت که این ظهورات چه اثرات روش باره و همین موضوع حجیت و آثار تنجیزی و تعبیری. بالاخره کاشف از اون که قصد اختار معنا داره این چنین اموری است، هیچ این به ذهن هیچ احدی وجدانت نمیرسه که این از موقع تعهده، اگه این تعهد رو نمیداد این کاشفیت نبود، نیست اینجوری، نه تعهدی داده نه خلاف تعهد، ولی نه احساس به لوم میکنه نه احساس به عذاب وجدان میکنه نه احساس میکنه که همونجور که در تعهدات دیگه وقتی ملتزم نشه خلافش کنه یا خلاف تعهد کردی، میگن که خلاف تعهد کردی یا گناهکاری، خلاف تعهد کردی ملومی درستی مثلا تذکر بده، اینجوری نیست، این ظهور حالیه، هر مقدار این ظهور کاشفیت داشته باشه طرف میفهمه که این قصد افهام این معنا رو داره، قرینه اول برای اینکه نه معنای دیگه مقصودشه، اون طرف از قرینه منتقل میشه ذهنش به اینکه معنای دیگه مقصودونه، هیچ کدومش از باب تعهد و التزام و نه طرف اثبات طرف شنونده نه طرف گوینده، این بحث دلال کشف از مدلول استعمالی و اینکه قصد اختیار چه معنا رو داره همین مقاصد استعمالی است و مدلول های استعمالی کلامه هیچ شباهتی نداره بابش به باب کاشفیت هایی که در باب تعهدات هست در باب التزامات اقلائی هست، این هم یک مبعه و بحث دیگر که بحث مهمی است مشترک بین هر دو مسلک، هم مسلک اعتبار هم مسلک تعقل، این که این دو مسلک مخصوصا مسلک اعتبار نمیتونن توجیه کنن و تفسیر کنن تحلیل کنن اکثر اوضاع وضعهای لغوی رو که وضعهای تعینی هست. بدون شک در لغت شکلگیری لغت بیشترین شکل لغت و دلالت وضعی تعینی است. بعدا در تقسیمات وضع خواهیم گفت وضع بر دو قسمت مروض وضع که باید که تو تعریف اوورد تعریف وضع اوورد که نحو ارتباط اختصاص بین اللفظ و المعنا ینشأ من الوضع في الوضع یا کثرت الاستعمال این تعریفش اصلا اوورد که ما در مواد اوضاع لغوی کثیرا این چنینه که به یک واضعی نمیشینه یه لفظی رو بگه وضعته برای فلان معنا بگیم تعهد بلکه لفظ در یه معنای مجازن استعمال میشه زیاد مجازی هم هست ولی به تدریج در اثر کثرت استعمال این لفظ میشه حقیقت در اون معنا دیگه قرینه هم نمیخواد تا لفظ اطلاق میشه به ذهن اون معنا میرسه عرف هم بدون قرینه دیگه در همون معنا به کارش میره اکثر اوضاع لغوی این چنینه شما در همین لغت فارسی نگاه کنید مثلا این لغاتی که از لغات دیگر داخل در لغت یه لغت میشه شاید 60-70 درصد کلمات فارسی لغات عربی است که داخل شده در لغت فارسی اخیرا از این لغات اجنبی و لاتین که خیلی وارد میشه وارد شده زبان ها خب این لغاتی که وارد شده این لغات عربی رو اون واضع فارسی زبان با تعهد یا با اعتبار وضع کرده؟ نه اینا وقتی فرهنگ ها قاطی شد با هم این دین جدید آمد این طرف حالا یا با یه حرکت سیاسی و نظامی آمد یا خیلی جاها با تجارت و اینها رفت به تدریج این لغتی که در مال این فرهنگ جدید بود لغاتش هم مورد شنیدن افراد این سرزمین قرار گرفت اون آمدن وارد شدن کلمه مثلا خود لفظ کلمه لفظ اینا همه عربی اما شروعش فارسی نیست اینا یواش یواش در ذهن اینا پیدا شد که اینا دارن اینجوری صحبت میکنن معنود شدن با این الفاظ الفاظ لاتین آمد معنود شدن با این او آقا میگه مثلا متشکر کنه میگه مرسی این مرسی رو یاد گرفت یواش یواش خودش هم به کارش گرفت بعد مدتی شد اصلی این همه کلمات عربی در زبان فارسی اینا همه اینجوری وارد شد یعنی یک اون زبان واضع زبان فارسی بشینه یکی یکی این الفاظ رو بگیره بگه وضعته اعتبرته تعهدته از این کارو نکرده نه تعهد داده نه وضع کرده از رای کثرت استعمال وارد شده به این لغات در اثر کثرت نیاز به این کسانی که با این لغت صحبت میکردن این لغت معروف شد به این محیط این لغت دیگر به تدریج اینا در اثر کثرت استعمال بقیه هم یاد گرفتن این لغت را که این وقتی این لفظ میگه چه معنایی تو ذهنش خودشون هم همینه به کار گرفتن مجازی هم بود ابتدا حقیقی نبود استعمالات اول مجازی بود این آقای کثرت استعمال با قرینه بیان میکردن ولی این معروف شدن و تداول و تکثر استعمال و کثرت استعمال یواش یواش این لفظ رو انقدر معروف کرد میان افراد دیگه نیاز به اون قرینه هم نیست در این هم از دیگه مورد لزوم نبود شد حقیقت در این خیلی وقتا از اون معنای لغوی اصلیش هم عوض میشه همین حالا در کلمات فارسی کلمات عربی هست که با معنای عربیش فرق میکنه مثلا میگیم فلانی با هنه داره رقابت میکنه این رقابت به فارسی به معنی به یک معناست و عربی معنای دیگه هست مثلا معنای عربیش هم عوض شد یه چیز دیگه شد در زمان عرب اگه بگید فلان دیگه باقی داره رقیب فلانه یعنی داره جاسوسی میکنه براش رقیب یعنی کسی که مراقبه ببینه این چه کار داره میکنه ولی در فارسی رقیب به معنای کسی که داره باش مسابقه میده و به اصطلاح به قول عربا منافسه میکنه یعنی که برسن به یه چیزی خیلی از الفاظ به تدریج از معنای اصلی خودش هم عوض میشه منقول ها همه همینجوره الفاظ منقول الفاظ مشترک پیدایش لغت ها اصلا اینجوری نبوده که یه واژه بشینه بحث کنه یا تعهد کنه قبائل گوناگونی عرف های کوچیک کوچیک بوده اینا یاسی جمع شدن اونجا اون قبیله باشه سر کار داشته به ذهن اینم رسیده اینم فهمیده مطلع شده که اونا این لفظ در اینجا به کار میکشن یاد گرفتن، یه بار دو بار بیشتر کمتر به کار بردن، یواش یواش اون درباره اون قبیله هم همین بیشتر. اینکه لغات متعددی در بعضی از چیز در تاریخ لغت شناسی میگن لغت فلان بنی طی بنی فلان بنی هدی، اینا مال همینه. پس بنابراین پیدایش لغت ها و این دلالات وضعی و وضع الفاظ برای معانی اینجوری نیست که با وضع تعیینی باشه، اکثرا وضع تعیینی است. بقول این وضع تعیینی رو ما بخواییم بر اساس مسلک اعتبار تفسیر کنیم، چگونه تحلیل و تفسیر کنیم؟ چون در اینجا کسی اعتبار نکرده، نه معتبری اعتبار کرده، همه استعمال های مجازی بوده با قرینه با قرینه با قرائن مختلف حالی مقامی بلا، تا خود به خود شده یواشاش این لفظ میگه اون قرینش هم نمیخواد از بس چیز شده مرحوم انس ذهنی، به تعبیر آقایم انس ذهنی که مسلک تعهد میگه اون وضع نیست، یا اون تلازم تصوری بین این لفظ و اون معنا در ذهن افراد این عرف هم معروف شده مستقر شده از بس به کار گرفته شده دیگه، اینا نیاز به قرینه ندارن، به کار میگن این لفظ رو در اون معنا، چون تا اطلاق میکنن اون لفظ اون معنا به ذهن میرسه تصوره. این حلقه تصوری، این تلازم یا انس ذهنی هر چی اسمش بذاریم، این تلازم بین تصور لفظ و تصور معنا اینجا از کثرت استعمال شکل گرفت نه از اعتبار. آن وقت کسانی که میگن حقیقت وضع اعتبار اینه، وضع میدونن یا نمیدونن؟ اگر بگن این وضع نیست، خیلی خوب، اکثر الفاظ لغوی رو باید از وضع بیرون کنه. اگر بگن وضع هست که میگن وضع هست، از تعریف وضع گفته میگرفته شده و میگن وضع یعنی قسم و الی قسمه تعیینی و تعیونی، یعنی چه یحصل به کثرت الاستعمال، خود در این تعیونیش اعتبار نیست. پس معناش اینه که میشه یک وضع شکل بگیره بدون اعتبار، چون کدومی که از اون اعتبار کرده؟ مستعمل اول که مجازی استعمال کرد، مستعمل آخر هم که اعتبار نکرده، مثل مستعمل اول مستقلی شده از ذکر قرینه، چون دیگه دیده نمیخواد، خود لفظ هم اون معنا رو به ذهن منطبق میکنه، چون یکی از عوامل تحقق این تلازم و اون ذهنی همین کثرت استعمال و کثرت تداول، بدون قرینه دیگه خود لفظ هم اون معنا رو به ذهن میاره. خیلی خوب، پس اینجا اون چیزی که همون نحو اختصاصن را که نتیجه وضعه و هدف هم همونه، همونه میخواد به کار بگیره لغوی و مستعمل در مقام تفهیم و تفهم، او ممکنه شکل بگیره بدون اینکه یک اعتباری در کار باشه از کسی. حالا که بدون اعتبار شد درست، حالا که بدون اعتبار در باب کثرت استعمال وضعه به کثرت استعمال معقول شد، خب چه لزومی داره ما در وضع تعیینی بریم دیگه اونجا اعتبار لازمه؟ اونجا هم پس تحلیلمون رو باید تکمیل کنیم، تحلیلمون تکمیل کنیم ببینیم حالا که اینجا بدون وضع بدون انشاء میشه این علقه رو ایجاد کرد، اونجا هم بریم دقت کنیم، چنانچه دقت بریم کرد اونجا هم بدون انشاء جنبه انشائی دخیل نخواهد بود در تحقق این انس و این تلازمی که این مهمه، همون نتیجه وضعی که مرحوم صاحب کتابی او رو در تعریف حقیقت وضع آورد، اون نتیجه رو کرد خود وضع، بهش اشکال شد که این نتیجه وضعه، همون نتیجه وضع که اون مهمه، آن مهمه در حقیقت، اون بدون اعتبار بدون انشاء قابل تحقق، حالا که قابل تحقق اکثر اوضاع لغوی هم اکثر اینجوریه، تعهد هم اینجا نیست. البته صاحبان مسلک تعهد خواستن در مورد وضع به کثرت استعمال تعهد رو بیارن، بگم بالاخره بعد از مدتی که مجازی استعمال میشه یواش یواش این تعهد هم ضمناً ایجاد میشه، ولی واقعش تعهدات هم دیگه عرض کردیم التزامات امور دفعی هست، در همه جا اینجوری وقتی التزامات تعهدات و اخلاقی شکل میگیره بالاخره اولش که میخواد شکل بگیره و در یه جور عرفی بیاد بر اساس یه قانونی بر اساس شکل دفعی شکل میگیره، این تعهد تدریجی افراد تعهد میدن این خیلی بعیده و خلاف وجدان. پس بنابراین آن چه که در تحلیل می‌بایستی ما دنبال کنیم اینه که در باب لغت و دلالت لفظ و لغت بر معنا، آن چه که می‌خواد و غرض یک لغوی است این که بتواند از این لفظ در مقام محاوره استفاده کنه و معنای مشخص را به ذهن مخاطب اختصار کنه، که این دلالت تصدیقی است، ولی این دلالت تصدیقی ابزار میخواد، این دلالت تصدیقی متوقف برای این که این لفظ صلاحیت داشته باشه تصورن که هر وقت به گوش مخاطب برسه از زبان متکلم، ذهن او منتقل بشه به اون معنا. یعنی اون دلالت تصدیقی که او بعد نیست، او همون دلالت ظهور و حالی و ایناست و دلالت تصدیقی. او متوقف بر یک حلقه وضعی است، یک ارتباطی است که همون ارتباط خاص بین لفظ و معنا، که این ارتباط در عالم تصوره. حالا اسمش رو بذاریم انس ذهنی، بذارید تلازم تصوری، اسمش رو بذارید انسباق معنا از تصور لفظ، حالا از دیوار شنیده بشه اون لفظ. این رو لازم داره لغت، کاری که میخواد بکنه باز اینه درست کنه. صلی الله علیه و آله.